الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالخاص مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 27 دی 1401، و بحث ما در فقه روایات باب جهاد و روایت پنجم. روایت پنجم که اجمالاً یک اشاره جلسه قبل کردیم، روایت عثمان ابن مظعون هست که پیامبر به ایشون بفرماد که سیاحت نرو و به جاش برو جهاد انجام بده. روایت یه مشکل سندی داره، یه مشکل که چرس با اما باید این سدلالی روایت رو سندش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انهو ان عبدالله ابن مغیره، این انهو اشالا قدی بریم جلوتر انهوش معلوم میشه، ولی به نظر میاد که محمد ابن حسن صفار باشه، اما یه گیری توش داره. انهو ان عبدالله ابن مغیره، ان اسماعیل ابن عبدالزیاد سکونی، درار ابن عمرو سمی فاتی، سعد ابن مسعود کنانی، ان عثمان ابن مظعون قال قلت رسول الله ان نفسی تحدثنی بس ان تحدثنی بسیاحه، دلم میگه که برم سیاحت و تفریح و همین حرفا. ظاهر اینجوری میگه که سیاحت این نیست طبیعتا، مرادش اینه که نه من کنارگیری کنم از جامعه و ان الحق بالجبال، برم تو کوه زندگی کنم. قال یا عثمان لا تفعل فإن سیاحت امتی الغزو والجهاد، سیاحت امت من غزو جنگ و جهاد هست. در بحث حالا مفهوم سیاحت عرض میکنم. سند روایت دو نفر اینجا گیر داریم، یکیش همون زرار ابن عمرو سمیلساتی و یکی دیگه هم سعد ابن مسعود کنانی، که ما تقریبا توی روایات چیز از اینها نداریم که اینا موثقن، اینها صححن، اینا طبیعتاً چنین چیزی نداریم. و اصلا از این جهت که دو تا مجهول وجود داره دیگه طبیعتاً بهش اعتماد نمیشه کرد. نکته دوم، و انهو ان عبدالله ابن مغیره، اون انهو رو خدمت شما عرض کنم که عمدتاً زدم به محمد ابن حسن صفار، اشکال هم کردن همونجا که محمد ابن حسن صفار طبق روال نمیتواند از عبدالله ابن مغیره نقل کرده باشه، چون اختلافشون زیاد هست، تو مرحله زمانی قرار دارن و عملاً امکانشون نیست. و اونایی که اشکال کردن گفتن درسته که اینا اختلافشون دارن، و ظاهرش اینه که روایت رو مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار نقل کرده، که خود ایشونم از عباس ابن معروف نقل کرده و عباس ابن معروف از اون عبدالله ابن مغیره نقل کرده. یعنی انگار سند میشه مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار، از عباس ابن معروف، از عبدالله ابن مغیره، از فلان. یعنی مثلا از این جهت قابل قبول هست، چون عادتا محمد ابن حسن صفار از همون خدمت شما عرض کنم که عبدالله عباس ابن معروف معمولا نقل میکنه اسنادش، و این هم که نیوردن یا مفروضه یا دستشون در رفته. این قسمت اوله و انهو گیری نداره که حالا ولو گفتن محمد ابن حسن صفار هست و صفار نیست و طبق روال باید یه واسطه‌ای باشه، اینش گیری نداره. اما دو راوی که ضرار ابن عمرو سمیساتی و سعد ابن مسعود کنانی عملا مجهولند، هیچ اشاره بهشون تو رجال نشده، تصحیح نشده، برای تقوی هم نشده، مجهولند. خب بهش دیگه طبیعتا نمیشه اعتماد کرد. این طبق روال دو تا چهار تا که نمیشه بشه عمل کرد. اما از یک طرف این روایت هم معروفه، نقلهای دیگه داره، روایت موافق کتابه و مضمونش که حالا تو بعد روایت دیگه به تفصیل یقدی اومده از آموزه های قطعی اسلام هست. لذا با وجود این که سند روایت رو نمیشه قبول کرد، اما محتوای روایت رو میشه قبول کرد، ولو این که محتوای روایت رو نه به دقت در واژگان. بعضی وقتا خب آدم یه سندی سند صحیحه، به تک تک واژگان استدلال میکنه، استناد میکنه، اما اینجا در مضمون میشه استناد کرد که مجموع و این مضمون از پیامبر وارد شده. اما این که این این واژه آمده باشه و به این شکل آمده باشه رو لااقل نمیشه به این سند نسبت داد، مگر اینکه در یک سند دیگه شبیهش وجود داشته باشه که البته داره، یعنی غزو و جهاد توی جادی هم اجمالا وجود داره و روایت بعدی که هست اونجا داره که حالا میخوریم سیاحت امتی و روحانیت هم الجهاد، یه اونجا البته غزو نداره. یک روایت دیگه هم باز اونجاست که اصلا نه غزو دارد نه جهاد دارد، باز همین موضوع همین ماجراست. اصل این روایات با همه این چیزی میخوایم بگیم در نهایت از این جهت که آیا پیامبر در قبال سیاحت میگوید غزو یعنی قتال، میگوید جهاد، یا میگوید فقط جهاد، یا هر آن چیزی که با روحانیت مخالفت دارد، این دیگه قدر متیقن از این سنخ روایات این است که کل ما یخالف روحانیت، یعنی امور اجتماعی. آخرش میشه این آدش در رو برد. اما این که این روایت به معنای غزوه باشه و در قبالش در قبال سیاحت غزوه باشد و جهاد باشد خیلی معلوم نیست. این نکته کلی روایت که اجمالا میشه به این حرف طبق روال این حرف رو میشه زد و طبق اصول دیگه، یعنی خیلی حرفه بیراهی نیست. اما در این حال فرض کنیم که این روایت با همین ویژگی و با همین وضعیت آمده باشد، یعنی همین روایت با این کیفیت گفته باشد، لا تفعل فإن سیاحة امتی الغزو والجهاد، در قبال سیاحت. دو تا نکته قبل عرض بکنیم که سیاحت رو قبلا عرض کردیم، سیاحت به معنای امروزی وقتی میگن توریست و به معنای سیاح طبیعتا میگن سیاحت به معنای توریسم است. این روایت سیاحت قطعا به معنای توریسم نیست، یعنی بحث این روایت توریسم نیست که بگه در قبالش من میخوام مثلا برم جهانگردی، پیامبر بگه نه جهانگردی نرو و بیا برو مثلا جهاد کن، مرادش این نیست، چون شأن نزولش معلومه. عبدالله بن مسعود یه آدم جهانگردی نیست، یه آدم دنبال تفریح و دنبال لذت‌های دنیا نیست و میخواد به پیامبر بگه آقا جو من میخوام برم یه گوشه گیری کنم، یه کناری برم و از عالم کناره بگیرم، بشم عبادت خدا کنم، دنیا ارزش زندگی نداره، نمیدونم دنیا فقط لذت هاست، به خدا بچسبیم و برم سراغ. که متاسفانه برشم همین تلقی رو از اسلام دارم، یا اسلام تنهایی و اسلام این مسئله پیامبر اینه. حالا اگر این طوری باشد که هست و روایت پایینم این رو زیرش تایید میکنه، سه تا مفهوم این وسط داریم، یه مفهوم سیاحت، یه مفهوم سفر، یه مفهوم اقامت. مفهوم سیاحت اینه که انسان یک مقصد معین نداره، خواهد بره دور بزنه، خواهد بره، یعنی مقصد برای سفر ضرورت ندارد، بلکه سفر موضوعیت داره. میگه سفر موضوعیت داره، بهش میگن سیاحت، میخواد برد بگرده. یه وقتی یه طرف از اینجا خود حرکت کنه، از نقطه الف به نقطه ب برسه، از مثلا فرض کن قم میخواد بره مشهد، غرضش مشهد و زیارت و اون چیزی که در مقصد وجود داره هست، اونو خودش میگن سیاحت، اونش میگن سفر. از مبدأ به مقصد میشه بعد سفر دیگه، تو راه کاری نداره. آره ممکنه تو راه وایسه، یک چایی نمیدونم، ممکنه دستشویی، ممکنه غذایی، اما ازش سریع میخواد گذر کنه، از این وسط کاری بهش نداره. در قبالش بحث سیاحت که مقصد براش موضوعیت نداره، میخواد بره بگرده کلا توی راه، جاده، جاه دیدنی، کاری تو مقصد نداره، تو مقصد هم باز میخواد بره بگرده، یعنی مسئلهش نیست. اون میشه به سیاحت. و در قبال این دو واژه، واژه اقامت هست که از اینجا نمیخواد بره اونجا محدود بماند، میخواد بره اونجا بماند، اصلا از اینجا میخواد بلند شه بره مشهد زندگی کنه. اون چیزی که مراد عبدالله ابن مسعود، عثمان ابن مسعود هست، اینه که ایشون میخواد بره کوه، از این از شهر و از خونه و زندگی گذر کنه، بره تو کوه اقامت کنه. لذا مراد از سیاحت در اینجا نه سیاحت، نه سفر، بلکه اقامته. موندن در اونجا. و لذا پیامبر میگه آقا جان تو اونجا نمون، تو شهر دختر خودت باش، و به جایی که بری مثلا کوه نشین بشی، بیا همینجا وارد با نفس بکن، بیا همینجا جهاد کن، جهاد با دشمن انجام بده، یا جهاد با نفس انجام بده. مثلا این از این استدلال بکنن که حالا مثلا سیاحت مثلا در اسلام امر مطلوبی نیست و خیلی کسی نباید بهش تمکین کنه، این حرفا به این روایت حداقل نمیچسبه. و مراد از اینجا لا تفعل فإن سیاحتی امتی، همچنان که خود اونجا میگه، میگه ان نفسی تحدثنی بسیاحه، میگه دلم به من میگه بلند شو برو سیاحت، مرادش این نیست که من برم تفریح کنم، پیامبر بگه نه و الحق بالجبال نه کوهنوردی کنم، اینه ممکنه بعد اینجوری تلقی کنه، حالا میخوام برم سیاحت و کوهنوردی و فلان، بگه نه بلند شو. میگه اصلا این نیست، اصلا روایت این نیست. یه نکته دیگه که نکته مهمه اینه که حالا چه اینجا چه جاهای دیگه، یک روایت رو به همین تعبیر میگیریم و میگیم خب این روایت اطلاق دارد، تو حدثونی به سیاحه لا تفعل فإن سیاحت امتی، پس معناش این است که میگن اطلاق دارد دیگه. این اطلاق ها که متاسفانه زیاد هم توی روایت ازش استفاده میکنن و اطلاق گیری میکنن، میگن خب کلام امام از کلام پیامبر هست و اطلاق دارد، در فهم یک روایت قبل از اینکه بریم ببینیم اطلاق دارد یا ندارد، ببینیم روایت رو پیامبر کجا گفته، برای کی گفته، تو چه شرایطی گفته، و اگر اون پیامبر معلوم بشه به کی گفته، تو چه شرایط و چه زمانی گفته، تازه معلوم میشه که آیا پیامبر اصلا در مقام بیان نسبت به آن چیزی که ما ازش اطلاق میگیریم بوده یا نبوده، مقدمات حکمت برای پیامبر جاری هست یا نیست. وقتی روایت با قبل و بعد و قرائن و زمینه و زمانه میگیریم، تازه معلوم میشه این روایت اصلا نه فقط اطلاق ندارد، بلکه اصلا دلالت هم ندارد، یعنی کاملا شاید 180 درجه قضیه ماجرا برعکس میشه. استدلال به این روایت برای بحث جهاد، اونا که استدلال میکنن یا میتونن بکنن، اینی که خب پیامبر سیاحت رو نفی کرده، امور زندگی رو نفی کرده، در قبالش هم گفته آقا جان شما بلند شو برو جهاد. مراد از جهاد هم در اینجا جهاد دفاعی نیست، چون جهاد دفاعی یک مقوله الزامی بشره. بشر معمولا دیگه دشمن حمله کنه دفاع می کنند. سیاحت طبق روال این اطلاق این روایت، سیاحت یه امر رفاهیه، امر غیر الزامی برای بشره. آدم در قبال امر غیر الزامی که زندگیش بهش منوط نیست، پیامبر یه امر غیر الزامی، یه امر غیر الزامی برای زندگی رو برمیشوره، یه سیاحت نه، در قبالش جهاد. دفاع اگه میخواد پیامبر بگه مراد از این دفاع در قبال دشمنه، خب یه چیزی میگفت که شما جزء لوازم زندگیت باشه، جزء ضروری زندگیت باشه، اینو انجام بده اونو انجام بده. وقتی میگه سیاحت یعنی یه چیز رفاهی، اینو بر، اینو که تو زندگیت اضافه است اینو بردار، در قبالش یه چیز دیگه که میتواند اضافه باشد انجام بده. این میشود جهاد ابتدا به ساکنه که برای انسانها طبق روال لازم نیست انجام بدن، حالی که جهاد دفاعی لازم هست و انسان باید انجام بده. این اون مقداری که میشود ازش استدلال کرد و چه بسا استدلال کردن به این قضیه برای جهاد. اما این روایت صدرش، ذیلش و اون زمینه که روایت درش نازل وارد شده، این روایت در خصوص علیکم السلام برخی از اصحاب هست که انگار دارن چند تا بودن اومدن خدمت پیامبر رو گفتن آقا ما میخواییم دیگه از این به بعد کنارگیری کنیم از دنیا، دیگه گوشت نخوریم، کنار زن و بچه نریم دیگه، مثلا کارهای رفاهی انجام ندیم، فقط بریم توی کوه عبادت کنیم. این روایت، البته این روایت الان دارم عرض میکنم، این روایت سندش رو هم نگاه کنم که از مستدرک انگار این روایت رو نرم میکنم، مستدرک جلد 16 53. یک مشکلی روایت این داره، حالا مستدرک هم روایتش معمولا روایت معتبر نیست، حالا با سندش رو نگاه کنیم. یکی از مشکلاتش اینه که اینجا خدمت شما عرض کنم که روایت رو مستند میکنند که امیرالمومنین هم توی این افراد بوده و این هم یه نکته است که به حضرت امیر نسبت داده. این روایت داره که ابن شهرآشوب در مناقب عن ابن عباس و مجاهد و قتاده به قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، طیبات ما احل الله تعبیر داره، ذیل این آیه داره که این آیه نزلت فی علی علیه السلام و ابی ذر و سلمان و مقداد و عثمان ابن مزعون و سالم، انهم اتفقوا على ان يصوموا النهار و يقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا ياكلوا اللحم ولا يقربوا النساء و طيب و يلبسوا المصوح و يرفضوا الدنيا و يسيحوا في الارض و هم بعضهم ان يجب مذاكيره. این روایت به افرادی مستند شده که لااقل به بعضی از اینها نمیچسبه، یعنی خب به امیرالمومنین که نمیچسبه اینجوری رفته باشد و گفته باشد و بخشی از مواردی که حالا من برم خودم رو هم مخطوع نحس کنم، مثلا ببرم مثلا آلت مردانه، اینا همچنان که مثلا به سلمان هم نمیخوره، همچنان که به مقداد هم نمیخوره، حالا به عثمان ابن مزعون معروفه به این حکایت و اینها. اما از این جهت این روایت که به اینا سند میده این روایت معلوم میشه روایت گیر داره، این روایت روایت درستابی نیست و این مضمون تو روایت دیگه ما جور در نمیاد. اما فارغ از این که احتمالا این افراد رو جعل کرده باشند توی این روایت آورده باشند، اما اصل ماجرا جدو مسلماته و اینکه پیامبر چنین چیزی گفته مسلماته، لذا فارغ از این روایت و این که امیرالمومنین و مقداد و سلمان و ابوذر و اینها رو وارد کرده، از این هم اگر گذر کنیم، اما اصل قضیه اجمالا درسته و میخواستن چنین کاری انجام بدند و مفصل هم اومده. لذا این روایت رو نه به اعتبار اینکه حالا سندش گیر داره، نه به اعتبار اینکه در مورد امیرالمومنین نقل کرده، اما به عنوان یک واقعی که در تاریخ اتفاق افتاده اینو میشه بهش استناد کرد، چنین چیزی بوده، حالا فارغ از جزئیات. داره که این هم اتفاق و اینا با هم اتفاق کردند، حالا ان یصوم و ان نهار و یقوم و اللیل، حالا شکار نداره روزه بگیرن شب بیار باشند، ولا ینام و علال فراش، روی فرش نخوابن، ولا یأکلوا اللحم، گوش نخورند، ولا یقربوا النساء، زناشو نزدیک نشند، و طیب، بوی خوش استعمال نکنند، و یلبسوا المسوح، این لباسای غیر دوخته شده، لباسای پوستین ها مثلا انگار، و یرفضوا الدنیا، از دنیا کنارگیری کنند، و یسیحوا فی الارض، این سیاحت که میگه اینجا تا معلوم میشه دیگه، یعنی این این اون حکایت بیاد در کنار سیاحت باشه، میگه خب یه چیزی دنیا رو برگردن برن کیف دنیا بکنن، این که قطعا مردم مرادشون نیست.
سیاحت همون حالت تصوف ها میگشتن که دایی میکردن مثلا شما مثلا قلندر،
آره، اما اینا خب این کار نمیخواستن بکنن، اینا میخواستن برن تو کوه، یه وقتی یه آدم میخواد بره دور بزنه، میخواد بره همینطوری به قول شما صوفی منشی کنه، این ممکنه زمان امام صادق این حرف مقبول بود، میگفتیم اون زمان ادعی این کار می‌خواستن بکنن و امام صادق باش وایساد، اون زمان اقتصادی جوری بود که میشد طرف بره و نونش رو با همین در بیاره، اما زمان پیامبر این گونه نبود، یعنی اینا عملا نبود که مثلا حال به قول شما قلندر بازی در بیارن و برند و پولشون از اینون در بیارن، ملت پولی نداشتن به اینا بخوان بدن، یعنی ملت توی دو تا چهار تا خودشون هم مونده بودن تا اینکه بخوان برن کار انجام بدن. حالا این هم فرض کنید که توی زمانیه که چون تقریبا تمام زمان پیامبر زمانی که پیامبر جنگ داره، یعنی پیامبر اصلا یک روز خوش نداره توی مدینه بشینه، که حالا مثلا عمدتا تهدید بیرونی و عمدتا جنگ بیرونی، حالا توی این فضا و توی اینا بگن آقا من میخوام برم مثلا قلندر بشم، اینجور در نمیاد، همچنان که با عقل آدم جور در نمیاد که امیرالمومنینی که مدافع درجه که پیامبره تو زمان جنگ و تو زمان مشکلات و اینا بیا آقا من میخوام برم یه گوشه کنار مثلا بشم عبادت کنم، خب یکی تو رو دارم تو بری اونجا دیگه تکلیف چیه، بعد تو از زهران بذاره کنار بیام بالای کوه، این از این اینا جور در با مضمونه جور در نمیاد. به نظر میاد اصلا واژه سیاحت در زمان خودش با واژه سیاحت الان فرق کرده، یا اون زمان از سیاحت اینو میفهمیدن، اقامت در یک جایی نه به عنوان اینکه زندگی کنن، به عنوان اینکه از دنیا کناری بگیرن، یه چیزی به این معنا انگار میفهمیدن این روایت رو، شاید هم مثلا کنایه ازش استفاده کرده، این چیزی که کنار خیلی بعید، خیلی بعید به نظر میاد، اما در این حال اون موقع از این سیاحت اینو میفهمیدن که من میخوام کنارگیری کنم از دنیا برم یک گوشه، ای اقامت من اقامت زندگی نیست، شاید این واجهش مثلا باشه که اقامت من نه به عنوان اقامت زندگی، سفر آدم از اینجا برم میشه میره، اما سیاحت میره میمونه، مدتی طول میکشه، مدتی
سیاحت که مثلا سیاحت امت من جهاد، جهاد هم که اقامت به جهاد هم
آره. یعنی یک
کسی که جهاد میکنه میرفتن یه سال مثلا میرفتن منطقه
آره. یعنی اقامت کوتاه مدت نه برای زندگی یه چنین چیزی تو ظاهرش این که
اقامت جور در نمیاد.
نه اقامت دائم که قطعا جور در نمیاد. مورد از اقامت، اقامت دائم قطعا نیست، همچنان که تفریح نیست، یه جا موندن، یه جایی که
از
حالا همین، یعنی اونی که ما ازش سیاحت میفهمیم نیست و در این حال نه سفر هست، نه اقامت هست، نه سیاحت هست، همین معنی که اجبار همون خودمونی که باش مواجه و یسیر فی الارض و هم بعض هم ان یجب به مذاکره. اینو دیگه روش نشد بگه همه شون اینطوریه، میگه بعد از اینا دلشون میخواست که حالا تناسل خودشون هم ببرن مثلا یا از بینش ببرن. فخطب النبی، بعد اینجا دیگه نمیگه فقالم، میگه فخطب النبی، یعنی پیامبر دیگه انگار عصبانی شد رفت بالا خود بخواند. قال ما بال اقوام حرموا النساء و طیب و نوم و نوم و شهوات دنیا. چیه که بعضی الان اینجوری فکر کردن که حالا مثلا باید نساء و طیب و خواب و شهوت دنیا رو اینا رو بخوام از بین ببرم، اینا بگم ما نمیخوایم، نه اینا هم زندگیه دیگه. اما انی لست آمرکم ان تکونوا قسیسین و رهبانا. من به شما هم نمی کنم که قسیس، قسیس دارم اون چیه؟ کشیشه، یعنی قسیس و کشیش، حالا با تشدید اومده اینجا و با تشدید استعمال میشه، اما قسیس که میگن کشیشه. من مرادم این نیست که شما کشیش بشید و راهب بشید. این هم نکته سر جا خودش جالبه که توی جزیره العرب معمولا، یعنی پیامبر احتمالا به اعتبار اینکه سفری رفته توی سفر شام رفته با اینا آشنا شده که این کسی بودن که کناره میگرفتن، و الا توی اعراب، توی جزیره العرب چنین کسی نداریم. ما توی جنوب داریم، توی بحث یمن که مسیحیان دو کنارگیری از دنیا میکنند، اما معمولا توی مدینه و اطراف یهود داریم که یهود کاملا اینها اجتماعیان، کاملا بازاریان، و لذا پیامبر استدلال، یعنی استناد میکنه به مسیحیت که دین ما دین مسیحیت نیست که راهب باشه و کشیش باشه. فانه لیس فی دینی ترک النساء و لحم، ترک زن و گوشت در دین من نیست، ولا اتخاذ و صوامع، صومعه بودن کار ما نیست. و در نهایت اینجا استدلال میکنه و ان سیاحت امتی و رهبانیتهم الجهاد، که اینجا سیاحت رو با رهبانیت یکی گرفته انگار، یا لااقل توی هم وزن گرفته که شما گوشه‌گیری رفتن یه جایی و در خونه زندگی نکردن و لذت نبودن میشه اون، اگر میخواد بگی جهاده. این فارغ از این جزئیات اون روایات و اون که در مورد کی نازل شده و اینها، اما اصل این قضیه معلومه که مراد از اون سیاحت نیست، جهاد هست. جهاد در قبال دوری گرفتن از دنیا. آقا از دنیا میخواید دوری کنین، برو جهاد. جهاد چیکار میکنه؟ تو جهاد زنت نیست، تو جهاد شب جای درستاوی نمیخوابی، تو جهاد احتمالا غذا درستاوی نمیخوری، تو جهاد خب میگه اگه میخوای این کار انجام بدی، میخوای خود رو اذیت کنی، برنش برو جنگ، برو توی جهاد، برو توی جهاد هم این مسئله برای تو اتفاق میفته، ثواب هم میبری. اما آره دیگه، یعنی نفعه برای جامعه داره، برای اسلام داره و اون فایده تو هم تضمین میکنه. خب این در نهایت اون چیزیست که به عنوان جهاد و امر به جهاد هست و طبیعتاً انگار اطلاق این میاجون شما اینور نرو اونجا برو. خب حالا من الان دشمن ندارم، خب نداشته باش، برو آقا یک کشور دیگر رو فتح کن، برو با دشمن ها مبارزه کن، کافر بکش. یه وقتی میگه نه حالا اگر جنگی شد برو، این که به نمیخوره به این سیستم. آقا میگه خب الان جنگی نیست چیکار کنم؟ این استدلال اینه دیگه، میگه من الان جنگی نیست که من برم توی جنگ، حالا من چون جنگ نیست واسه من میخوام برم گوشه گیری کنم. میگه نه، برو توی جنگ، یعنی برو جنگ رو ایجاد بکن، یعنی برو با دشمن با کافر مبارزه بکن تا در نهایت همه مشکلاتی میبرد گیر بیاد و لذت از دنیا نبری، اما در این حال جهاد هم انجام بدی. طبیعتا این اونجا نرو اینجا بیا معناش این میشه. حالا این یک احتماله که آدم میگه خب در قبال اینکه شما جنگ نرو، ببخشید کنارگیری نکن، از دنیا خودتو محروم نکن، برو جنگ و جنگ رو هم ایجاد کن. یه احتمال اینجوری، یه احتمال هم این که اینجور نباشد. احتمالش اینه که شما این قسمت رو نرو، جهاد هم به عنوان نماد یک مقوله‌ای که تو رو از امور از امور التزامی محروم میکنن. ولی جهاد موقعیت نداره. یه کسی ممکنه به آقا شما اگه میخوای بری تنها چیزی هم بزنم میاد اینه که آقا شما به جای که این کار کنی، این کار که بهتره که، و در زمان حضرت امیر و عثمان بن مظعون و اینا فراوان بوده. یعنی جهاد تابع اراده اینها نبود. انگار اینجوری آقا من حسابی من الان به تو نیاز دارم جنگه، الان نیاز دارم کنم، من الان به تو نیاز دارم که بری بجنگی، الان نیاز دارم که از اسلام دفاع کنی، بعد تو بلند میشی میری یه گوشه میخوای مثلا عبادت کنی. خب عبادت تو مثلا عبادت این که مرحوم ما میگه که حفظ نظام از همه چیز واجب تره، حالا تو فرض کن بری اونجا خدا رو عبادت کنی، بعد بگه خدای وقتی کفار بیاد همه سیستم رو از بین ببره، چه عبادت خدا؟ یعنی انگار فضای پیامبر فضای اجتماعیه که یعنی میخواد به اینها بگه که اسلام من اسلام روحانیت نیست، اسلام گوشه‌گیری نیست، اسلام اجتماعیه. خب حالا از یه طرف یه چنین قرائتی هست که آقا شما باید برید جهاد، ولو بلغ ما بلغ، جهاد رو ایجاد کنید تا اینکه محروم بشی از التزام دنیوی و مادی. یه قرائت هم این که نه، جهاد نیست، برو هر کاری که منافات برد، بیا آقا توی جامعه بیا، برو کاتبی کن، برو حتی مبارزه با نفس بکن، چه کاری آخه؟ اگر اونم احتمال داشته باشه که احتمالش هست جدیه، لااقل این که دوتا یه بیارن، اونم میشه اینم میشه. کی گفته اون الان مقدمه؟ کی گفته اون متعینه؟ لااقل بشه استدلال نمیشه کرد. یک وجه از استدلالی که ممکنه این گونه باشد، یه وجه هم که ممکنه بحث اجتماعی باشد، طبیعتا استدلال نمیشه کرد.
احتمال دوم تقویت داشته باشه، واقعا جواب توی این روایت موضوعیت نداره.
آره حد یعنی به ذهن اینجوری میاد و زمان پیامبر هم میگونه بریم جنگ ایجاد کنیم. یکیش اینه که ظاهرش بعد بود اجتماعیه، بر فرض هم اگه نبوده بود اجتماعیش نیست، اصلا جهاد منظوره. اما جهاد زمان پیامبر این قضیه خارجی است، یعنی قضیه ای که میخواهدش جهاد که وجود داره، که دشمن که داره میاد، که نه اینکه برو جهاد رو ایجاد کن، جهادی که هست خب برو جهاد شرکت کن، بجن که به این کار انجام بدی. اگر اون نباشه و جهادم آدم تأکید کنه، جهاد در زمان پیامبر است که این جهاد خدمت شما عرض کنم به دفاع، نه جهاد به هجوم. حالا اون یه روایت دیگه ای داریم که اینو کاملا تایید میکنن، بحث این که بحث
ما باشیم همین یه روایت اینه که یه سیره ای میخواد شکل بگیره، از این سیره شبیه همون روحانیت مثلا مسیحیت میخواد شکل بگیره، حضرت تو تقابل با این شکل گیری سیره مثلا منظور حضرت نیست این که بخواد بیاد مثلا حکم جهاد رو اینجا مثلا چیز بکنی، یا مثلا ما از این روایت برداشت بکنیم که ایجاد جهاد واجب است، نه حضرت میخواد یه سیره ای رو نفی بکنه، لذا تو نفی اون سیره میاد یه مصداق بارز مثلا مقابل این سیره فاسده رو میگه. یا تو اگه میخوای
این نکته نکته قرار جدی داره، و اگه میخوام مختبر طلاعت حرف بزنیم، این که پیامبر میخواد روحانیت را نفی کند، طبعا آن چیزی که پیامبر ایجاد میکند در نقطه مقابل روحانیت است، که این نقطه نقطه مقابل روحانیت هم از جهاده، یعنی این نکته میشه صناعت بهش اخذ کنیم. پیامبر میگه روحانیت نه، پس چی؟ یعنی همین، یعنی او نه، اونو نهی کنه، چی؟ هر اون چیزی که به او منجر نشود اونو انجام بده. لذا اگر غرض نفی روحانیت باشد این یه مصداق میشه، اما اگر نفی روحانیت نباشد اثبات این باشد این وقت حصر میشه، یعنی یه موضوعیت پیدا میکنه طبیعتا اینجا، چون غرض نفی روحانیته. آره اینو اینجور نشون میده. روایت دیگه باز تو همین وزان داریم که اون روایت دیگه اصلا بحث، حالا اون روایت قبلی غزو و جهاد بود، این روایت که الان خوندیم جهاد بود، یه روایت دیگه اصلا جهاد هم نداره تو همین قضیه، میگه برو مسجد. آقا مسجد محل جماعته، مسئله اسلام اجتماع نه انفراد و اعتزال. یه خب به جای اینکه اونجا بری برو تو مسجد برو، خب مسجد که بهتره که. لذا روایات اگه بخوام از کنم به مجموع این روایات، چون گفتیم سندش که نمیتونیم بهش اخذ کنیم، به مجموع این روایات اخذ کنیم، قدر متیقن از این روایت جهاد و غزو نیست. جهاد هست، غزو هست، مسجد هم هست.
مثلا مثالی که عوض میشه خودش نشون میده اینا موضوعیت نداره. مثلا همین که اینا تعدد پیدا میکنه اون شخص جهاد
موضوعیت نداره، یعنی اون چیزی که در قبال روحانیت هست موضوعیت داره. این روایت دیگه یه قدر دوتر بخونه از گذر کنم، که این روایت یه قدری بیشتر خودش نشون میده و معلوم میشه مضمون چیه. جا عثمان ابن مسعود الی رسول الله، این روایت خب دیگه از تعمیر این حرفام نداره، داره عثمان اومده نمیخواستم از پیامبر خواسته سوال کنه، الی رسول الله فقال یا رسول الله قد غلبنی حدیث و نفس ولم احدث شیئا حتی استعمرک، من کاری نمیخوام بکنم، دلم یه چیزایی میگه و میخوام ازت ببینم چی کار کنم، هر چی تو گفتی انجام میدم. قال به من حدثت که نفسک، چی بهت میگه دل نفست یا عثمان؟ قال همم تو ان اسیح فی الارض، دلم میخواد همین برم بیابونگردی کنم، میخوام همین گوشه گیری کنم. قال لا تسح فی الارض فان سیاحت امتی المساجد، سراغ اون ور نرو، به جای اینکه متفرد بشی منفرد بشی بیا تو جماعت، بیا تو مسجد برو شرکت کن. تو مسجد هم که آدم نه سراغ زن میره، نه سراغ گوش میره، نه سراغ اونجا مبلی از نه فلان، آدم هایی که میان عبادت کنن. بعد داره قال و حمم تو ان احرم علی نفسی اللحم، دلم میخواد گوشت رو بر خودم حرام کنم. قال رسول الله لا تفعل فعنی اشتهیه و آکله، من خودم دوستش دارم و میخورمش. ولو سألت الله ان یطعمنی کل یوم لفعل، اگه از خدا میخوام هر روز بهم بده گوش بخورم دعا میکنم که هر روز خدا نصیبم بشه. قال و همم تو ان عجب به نفسی، دوست دارم خودم رو خواجه کنم، اصلا دیگه اصلا میل جنسی نداشته باشم. اینجا یه قضیه جدی‌تر، این پیامبر خیلی جدی‌تر میگه قال لیس منا من فعل ذلک، از ما کسی نیست این کار، اون دی قبلی اینجوری نمیگفت، این خیلی جدیه. لیس منا من فعل ذلک به نفسه ولا به احدن، چه خودش یه کسی این کار براش انجام بده. وجاء امتی، داره دوست ندارم وجاء امتی از سیام، آقا تو میخوای مسئله جنسی باشه روزه بگیر، دیگه اصلا حال نداری تا بخوای کاری انجام بدی، تا بخوای مثلا بیای صورت مسئله رو پاک کنی، دیگه صورت مسئله نمیخوای پاک، خودش پاک میشه. قال و همم تو ان احرم خوله علا نفسی. خیلی خوشی برای دلش زده، بعد داره به همم تو هر احرم خوله علا نفسی، خوله زنش یعنی امرأته، اینو میخواد بر خودم حرام کنم. قال لا لا تفعل یا عثمان فإن العبد المؤمن. اینجا پیامبر خیلی دیگه وارد گود میشه. لا فإن العبد المؤمن اذا اتخذت بيد زوجته كتب الله له عز وجل 10 حسنات و مها عنه 10 حسنات. اگه دست زنش رو بگیره خود 10 تا ثواب بهش میده، 10 تا گناه پاک میکنه. فإن قبلها كتب الله له 100 حسنه و مها عنه و مها عنه 100 حسنه. اگر ببوسدش 100 تا ثواب ازش بهش میده، 100 تا گناه هم ازش رفع میکنه. فاین علم به ها، اگه یه قدی جلوتر رفت و کار به جای باریک کشید، کتب الله له الف حسنه، اونجا 100 تا بود اینجا را به 1000 تا رسید، الف حسنه و مها انو الف حسنه، 1000 تا ثواب 1000 تا گناه. یا ملت بی خود نیست که اقدام میکنن، بلکه دوباره ثواب میگردن. و حضرت هما الملائکه، و ملائکه هم میان کنارشون، وقتی الان بگن از این وقتا. و اذا اغتسلا، اگر برن غسل انجام بدم، لم یمر الماء علی شعره من علی شعره من کل واحد من هما الا کتب الله لهما حسنتا و مها عنهما سیئه. اگه غسل هم بکنن آب از موشون نمیشه که، مگه اینکه خدا بهشون ثواب میده. فإن کان ذلک فی لیلة باردة، اگه نه یه شب سرد بود و اینا هم دیگه الان گرمن، اما بدبختی صبح باید برن، بدبختی خود پدر صبح باشه در میاد این گرم گرمیش. فإن کان فی لیلة باردة قال الله تعالی للملائکه انظروا الی عبدی هذین، به این دوتا نگاه کنید، اغتسلا فی هذه اللیلة الباردة علما منهما انی ربهما، چون ایمان دارن نصف شب سرد میرن. آره مثل ما که مثلا خونه آب گرم کن و نمیدونم این نبود که بدبختی آدم یعنی یه کاری میکنه بعد ساعت به خودش فوش میده چه کاری کرده برو ماما، بعد به حمام و خود رو فلان آدم بدبختش. اشهدکم انی قد غفرت لهما، بدونی که من اونا رو میبخشم. فإن کان لهما فی وقعتهما تلکه ولدون، اگه اونجا بچه هم برشون جنگ عادت حاصل بشه، کان لهما وصیفا فی الجنه، اینا تو بهش بالاخره خدا ازشون یاد میکنه و تحویل میگیره. ثم ضرب رسول الله بیده علی صدر عثمان، قبلی گفت بود که خطبه است، اما اینجا بود بحث شد خطبه هم بعدش خونده پیامبر، اما اینجا قبلشه، زد به سینه عثمان داره. و قال یا عثمان لا ترغب عن سنتی فإن من رغب عن سنتی عرضت له الملائکه یوم القیامه فصرفت وجهه عن حوضی. اونا ملائکه جلوشو میگیرن، از حوض من و حوض کوثر از این جلوشو میگیرن و دیگه کنار ما نخواهد بود. اینم روایت معلوم میشه که اصلا موضوع نه جهاد هست نه اصلا اونجا بود جهاد، اونجا شد غزو، اینجا شد مسجد، و غرض این است که از حوزه امور فردی و اعتدالی کنار بیاد و حوزه امور اجتماعی و اموری که با روحانیت منافات داشته باشه. طبیعتا این روایت به کار ما نمیاد، استدلال بهش هم عملا نمیشه انجام داد. یه تتم البته داره که حالا تتمش رو باید بزنید یه اگر بود حیاتی بود یه نرزی بکنم و صلی علی سید را محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد.